صفحه 370. آتوس گفت: مطمئن باشید که پورتوس از آنجا که با آن مرد مست مبارزه کرد تکان نخورده و من بعید نمی‌دانم که مجروح گردیده باشد، زیرا اگر قدرت حرکت داشت تا کنون به ما ملحق شده بود. و دیگر این که من تصور می‌کنم که آن مرد مست هم مانند این کارگران ساختگی یک مست تصنعی بود و به محض اینکه شمشیر از غلاف کشید هوشیار گردید و ضربتی شدید بر پورتوس وارد آورد. دو ساعت دیگر هم راه پیمودند و بر حسب توصیه آتوس میان بر زدند که مجبور به عبور از شاهراه نشوند، زیرا بعید نبود که در شاهراه کمینگاه های دیگر انتظار آنها را می کشید. کم کم آثار خستگی در اسب ها نمایان شد و به علاوه حال آرامیس دقیقه به دقیقه بدتر می گردید، به طوری که رفقایش مجبور بودند که او را روی اسب نگاه دارند که به زمین نیفتد. وقتی به کروکور رسیدند آرامیس گفت: من دیگر قدرت پیشرفت ندارم و مرا اینجا بگذارید و خود بروید. این بود که آرامیس را در یک مهمانخانه پیاده کردند و بازن نوکرش را نزد او گذاشتند که از ارباب خود پرستاری نماید. رفقا برای از دست دادن بازن برای بقیه مسافرت متأثر نشدند، زیرا بازن مردی نبود که در کمینگاه ها به درد بخورد و بتواند کمکی به دیگران بنماید. وقتی از کروکور به امید اینکه شب در آمین بخوابند به راه افتادند، بیش از دو ارباب و دو نوکر یعنی گریمو و پلانشه باقی نماند و آتوس گفت: من سوگند یاد می‌کنم که بعد از این شمشیر بیرون نیاورم، زیرا تردیدی نیست که در طول این راه قدم به قدم کسانی مأمور شده‌اند که ما را اغوا به نزاع و پیکار نمایند و از عبورمان ممانعت کنند. دارتونیان گفت: آتوس عزیز، به جای اینکه سوگند یاد کنید، اسب خود را هی نمایید که زودتر به آمین برسیم. با وجود خستگی اسب‌ها، ضربات شلاق و مهمیز سواران آنها را تحریک به راه پیمایی کرد و نیمه شب به آمین رسیدند و تصمیم گرفتند که شب در مهمانخانه لیدور بیتوته کنند. مهمانخانه چی وقتی ورود دو اصیل‌زاده را با نوکران آنها دید، چراغ را به یک دست گرفت و با دست دیگر کلاه از سر برداشت و پیش افتاد تا اینکه اتاق دارتونیان و آتوس را به آنها نشان بدهد. اتاقهایی که مهمانخانه‌چی به آن دو می‌داد بهترین اتاق مؤسسه او به شمار می‌آمد و فقط یک عیب داشت و آن اینکه هر یک از دو اتاق در یک طرف مهمانخانه واقع شده بود، در صورتی که آتوس و دارتونیان دو اتاق می‌خواستند که در جوار هم باشند. مهمانخانه‌چی گفت: آقا، در اینجا دو اتاق مجاور نداریم، ولی بهتر این است که شما این دو اتاق را بپذیرید، زیرا می ترسم که تا چند لحظه دیگر مسافرینی بیایند و این اتاقها را از شما بگیرند. دارتونیان و آتوس گفتند که ما احتیاجی به اتاقهای لوکس شما نداریم و در یکی از اتاقهای عمومی مهمانخانه روی دو دوشک خواهیم خوابید. مهمانخانه چی سر فرود آورد و گفت: عالی جنابانی چون شما نباید در اتاق عمومی بخوابند و این مایه ننگ و سرشکستگی من است که مسافرینی این گونه محترم و متشخص وارد مهمانخانه لیدور بشوند و در اتاق عمومی بیتوته نمایند. ولی اصرار مهمانخانه چی نتوانست که بر انکار آن دو نفر فائق گردد و دارتونیان و آتوس هر کدام دوشکی زیر خود انداختند و در یک اتاق کوچک و محقر خوابیدند. تازه چشمان ها گرم شده بود که دیدن شخصی روی پنجره آن اتاق که به طرف حیات باز می شد می زند. مسافرین بدون تصور کردند که سارق یا شخصی دیگر است که سوء قصد دارد، ولی بعد معلوم شد که وی پلانشه نوکر دارتونیان می باشد و یک بسته کاه زیر بغل گرفته و آهسته به ارباب گفت: آقایان، من از قیافه این مهمانخانه چی خوشم نمی آید، زیرا او را خیلی مهیل می بینم و اجازه بدهید که پای این پنجره بخوابم که اگر بخواهند از این راه وارد اتاق شوند من مانع گردم. آتوس گفت: حق با توست و این مهمانخانه چی بیش از اندازه تعارف میکرد و مردی مهیل به نظر میرسید، ولی اسبها را که نگاهداری مینماید. پلانشه گفت که گریمو در استابل میخوابد و برای نگاهداری اسبها و دادن علیق به آنها کفایت میکند. اتاق مزبور که آن سه نفر در آن خوابیدند دو در و یک پنجره داشت. دارتونیان و آتوس هر کدام پشت یک در استراحت کردند و پلانچه پشت پنجره خوابید و قبل از اینکه به خواب روند به گریمو سپردند که برای ساعت 5 صبح اسب‌ها را آماده حرکت نماید. دو ساعت بعد از نیمه شب مثل این بود که شخصی قصد دارد از راه پنجره وارد اتاق شود، ولی پلانچه بانگ زد کیست؟ و آن شخص که فهمید مسافرین بیدارند اصرار ننمود و رفت و دیگر تا ساعت 4 هیچ اتفاقی روی نداد. در این ساعت دارتونیان، آتوس و پلانچه بر اثر هیاهوی شدید بیدار شدند و شنیدند که عده‌ای با هم نزاع می کنند و در بین آنها فریادهای گریمو شنیده می شود. معلوم گردید که در آن ساعت گریمو مهتران استبل را از خواب بیدار کرده بود که کمک نمایند تا اینکه اسب‌ها را زین کند. لیکن آنها بر وی هجوم آوردند و یکی از آنها با چوب توری بر فرق گریموی بیچاره کوبید که وی بیهوش بر زمین افتاد و خون از سرش جاری شد. دارتونیان و آتوس دریافتند که اگر بخواهند انتقام گریمو را بگیرند از مسافرت باز خواهند ماند. لذا پلانشه را فرستادند که اسب‌ها را زین کند و از استبل خارج نماید. ولی وقتی پلانشه وارد استبل شد، دید که هیچ یک از اسب‌ها جز اسب موسکتون که بدون راکب تا آنجا آمده بود قدرت حرکت ندارند و مثل اینکه اسب‌های مزبور را مسموم کرده‌اند، زیرا محال بود که فقط خستگی روز گذشته اسب‌ها را آنگونه بی‌حال نموده باشد. این مرتبه آتوس و دارتونیان مضطرب گردیدند، زیرا گرچه ممکن بود که حادثه مزبور و حوادث دیگر ناشی از تصادف باشد، ولی بعید می نمود که آن همه حوادث پیاپی علیه آنها روی بدهد و مثل اینکه یک دست مرموز از پشت پرده مرتب اشکال می تراشد که نگذارد آنها به مسافرت ادامه بدهند. دارتونیان و پلانچه از مهمانخانه بیرون رفتند که ببینند آیا ممکن است اسب خریداری یا کرایه نمایند و جلوی مهمانخانه در خیابان چشمشان به دو اسب قوی افتاد و پرسیدند که این اسب ها از کیست. جواب شنیدند که اسب های مزبور متعلق به دو مسافر است که اینک درون مهمانخانه مشغول پرداخت حساب خود به مهمانخانه چی هستند. در همان موقع آتوس هم به طرف جایگاه مهمانخانه چی رفت که حساب او را بپردازد و پرسید حساب ما در شب گذشته با کرایه اتاق چقدر می شود؟ مهمانخانه چی گفت؟ یک پیستول و نیم. آتوس دو پیستول از جیب بیرون آورد که به مهمانخانه چی بدهد و تتمه آن را بگیرد و صاحب مهمانخانه یکی از سکه های زر را گرفت و قدری وارسی کرد و یک مرتبه فریاد زد این سکه قلب است و این شخص و رفیق او قلب زن هستند و فوراً آنها را توقیف کنید و نگذارید فرار نمایند. آتوس گفت ای نابکار، این چه حرف است که میزنی و چگونه ممکن است این سکه ها قلب و ما قلب زن باشیم؟ آیا میخواهی همکنون گوش های تو را در عوض این توهین بزرگ که به ما میکنی ببرم؟ یک مرتبه چهار مرد مسلح از اتاق مجاور خارج شدند و به آتوس حمله ور گردیدند و آتوس دو تپانچه خود را کشید و شلیک کرد و دو نفر را از پا در آورد و تا هنجره او توانایی داشت فریاد زد دارتونیان خود را نجات بده، دارتونیان من گرفتار شدم و تو خود را نجات بده که مانند من گرفتار نشوی. دارتونیان و پلانچه که در خارج مهمانخانه بودند دیگر معطل نشدند و با یک خیز روی پشت آن دو اسب تازه نفس قرار گرفتند و رکاب کشیدند. تا چند دقیقه هیچ یک حرف نمی زد، زیرا چنان با سرعت می رفتند که نفس در سینه هر دو پیچیده بود و بعد از اینکه خود را در صحرا یافتند دارتونیان قدری از سرعت اسب خود کاست و به پلانشه گفت آقا، آنچه من دیدم این بود که بعد از شلیک تپانچه های آقای آتوس دو نفر به زمین افتادند و آقای آتوس شمشیر از غلاف کشید و با دیگران شروع به پیکار کرد و دیگر نتوانستم دنباله ی حوادث را ببینم زیرا به راه افتادیم. دارتونیان گفت آفرین بر تو ای آتوس دلیر و جوان مرد، و من بسی متأثر هستم که باید تو را رها کنم و در این موقع که احتیاج به کمک داری فرار نمایم، ولی شاید تا چند دقیقه دیگر ما هم گرفتار یک کمینگاه شویم و به قتل برسیم. اما تو پلانچه یک جوان شجاع هستی و من تصور نمی کردم که این چنین جرأت و چابکی داشته باشی. پلانچه گفت آقا، من به شما عرض کردم که یک آدم بی دست و پا نیستم و در موقع خود از من هم کارهای مفید ساخته می شود. زیرا سکنه ایالت پیکاردی افتخار می کنند که از کودکی با صفات شجاعت و چابکی بار می آیند. خواستان که اینجا ولایت من است و مشاهده مناظر ولایتی و استشمام این هوا استعداد مرا بیشتر می کند. دارتونیان و نوکر او بدون یک لحظه توقف خود را به شهر کوچک سن عمر رسانیده و در آنجا از بیمان که بدبختی جدیدی روی ندهد وارد مهمانخانه نشدند، بلکه وسط خیابان چند لقمه غذا خوردند و به راه ادامه دادند تا بندر کاله نمایان شد. قدری که به شهر نزدیکتر شدند اسب دارتونیان سقوط کرد و از چشم‌ها و بینی مرکوب خون بیرون آمد و معلوم بود که دیگر نمیتوان از آن حیوان انتظار داشت که به پاخی زد و راکب خود را به مقصد برساند. اسب پلانشه هنوز نفس میزد و میتوانست روی چهار پای خود بایستد، ولی یا به مناسبت سقوط اسب دارتونیان یا مناسبت خستگی آن مرکوب هم توقف کرد. اما ارباب و نوکر تقریبا به مقصد رسیده بودند و در ظرف چند دقیقه پیاده به شهر رسیدند. پلانشه توجه ارباب خود را به طرف یک آقا و نوکر که در فاصله 50 قدمی جلوی آنها می رفتند جلب کرد. از چکمه های غبارآلود آقا معلوم بود که از راهی دور می آید و وضع او نشان می داد که عجله دارد و به محض وصول به اسکله بندر پرسید که آیا می تواند فوراً به طرف انگلستان حرکت کند؟ ناخدای یک کشتی که در اسکله بود گفت بلی و به طرف کشتی خود اشاره کرد و گفت این سفینه فوراً شراع می افرازد و به راه می افتد، ولی طبق حکم کاردینال که امروز صبح رسیده ما نمی توانیم هیچ مسافر را سوار کشتی کنیم مگر اینکه نوشته صدر اعظم فرانسه را ارائه بدهد. آقایی که برای مسافرت به انگلستان عجله داشت کاغذی از جیب بیرون آورد و گفت این جواز رسمی است که به امضای کاردینال رسیده و طبق آن من می توانم مسافرت کنم. ناخدا گفت در این صورت جواز خود را به امضای حکمران بندر برسانید تا حرکت کنیم. مسافر پرسید حکمران کجاست؟ ناخدا گفت وی اینک در ویلای خود می باشد و آن ویلا تا شهر بیش از 1 ربع فرسنگ فاصله ندارد، و آنگاه با انگشت به طرف نقطه از صحرا اشاره نمود و گفت آیا آن خانه را می بینید که در پای آن تپه کوچک قرار گرفته و بام آن را با سنگ لوح مفروش کرده اند؟ آن خانه ویلای حکمران می باشد. آقای مزبور که اصیلزاده بود با نوکرش به طرف ویلای حکمران به راه افتاد و دارتونیان و پلانچه او را تعقیب کردند و همین که 500 قدم از شهر دور شدند و به بیشهی که جاده از وسط آن می گذشت رسیدند، دارتونیان به سرعت افزود و خود را به اصیلزاده رسانید و گفت آقا گمان می کنم که شما عجله دارید. مسافر گفت بلی آقا، بیش از آنچه تصور می نمایید من تعجیل دارم که زودتر به مقصد برسم. دارتونیان گفت آقا متاسفم از اینکه من نیز عجله دارم زودتر خود را به مقصد برسانم و به همین جهت می خواهم از شما درخواستی بکنم. اصیلزاده گفت درخواست شما کدام است؟ دارتونیان گفت تقاضای من این می باشد که موافقت کنید که من زودتر از شما حرکت کنم. اصیلزاده جواب داد آقا غیر ممکن است، زیرا من 60 فرسنگ راه را در 44 ساعت طی کردم که فردا ظهر در لندن باشم. دارتونیان گفت من 60 فرسنگ در 40 ساعت طی کردم و می بایست فردا ساعت 10 صبح در لندن باشم. اصیلزاده گفت آقا متاسفم از اینکه نمی توانم درخواست شما را بپذیرم و چون من زودتر آمده ام باید زودتر بروم. دارتونیان گفت متاسفم از اینکه من دیرتر آمده ام ولی زودتر خواهم رفت. اصیلزاده گفت آقا من برای مأموریتی که از طرف پادشاه فرانسه به من محول گردیده مسافرت می کنم. دارتونیان گفت آقا من برای مأموریتی که از طرف خود من به این جانب محول گردیده مسافرت می نمایم. اصیلزاده گفت آقا از این قرار شما بهانه جویی می کنید و قصد دارید که با من نزاع نمایید. دارتونیان گفت اگر شما از قبول درخواست من امتنا نمایید کار به نزاع خواهد کشید. اصیلزاده گفت درخواست شما چیست؟ دارتونیان که می دانست تقاضای او بی مورد است قدری تردید کرد، ولی نه از آن جهت که نمی خواست درخواست کند، بلکه بدان سبب که روح جوانمردی و فطرت اصیلزادگی او با آن تقاضای غیر وارد موافقت نمی نمود. ولی چون چاره‌ای نداشت گفت: آقا، آیا میل دارید بدانید درخواست من چیست؟ اصیل‌زاده گفت: بلی. دارتانیان گفت: من از شما تقاضا می‌کنم که جواز عبور خود را به من بدهید، زیرا من جواز عبور ندارم و در این حال مجبورم که خود را به انگلستان برسانم. اصیل‌زاده گفت: آقا، به نظرم شوخی می‌کنید. دارتانیان گفت: آقا، من اهل شوخی نیستم و اینک موردی هم برای شوخی وجود ندارد. اصیل‌زاده که دید دارتانیان راه را بر او گرفته گفت: آقا، بگذارید بروم. دارتانیان گفت: من نمیگذارم که شما عبور کنید مگر اینکه جواز خود را به من بدهید. مسافر گفت: آقا، این لجاجت ابلهانه شما خیلی برای شما گران تمام خواهد شد و من طبق مأموریتی که دارم شما را به قطر خواهم رسانید. در این وقت مسافر به طرف نوکر خود رو کرد و بانگ زد: لوبن، تپانچه های مرا بیاور. دارتانیان هم به نوکر خود بانگ زد: پلانشه، تو نوکر را دریاب تا من ارباب را مطیع کنم. پلانشه که از موفقیت اولیه قوی دل شده بود با یک خیز روی لوبن قرار گرفت و او را به زمین افکند و زانوی خود را روی سینه‌اش گذاشت و به دارتانیان گفت: آقا، خیال شما از طرف نوکر آسوده باشد، زیرا من او را بی حرکت کردم. اصیل‌زاده که دید کار از شوخی گذشته و واقعا جنبه جدی پیدا کرده، شمشیر را کشید و به دارتانیان حمله ور گردید، غافل از اینکه حریف او چیره دست و ورزیده است و دارتانیان در ظرف چند ثانیه 3 ضربت متوالی بر آن اصیل‌زاده فرود آورد و هر بار گفت: این ضربت را برای آتوس می‌زنم. این ضربت انتقام پورتوس است. با این ضربت انتقام آرامیس را می‌گیرم. اصیل‌زاده بعد از دریافت ضربت سوم به زمین افتاد و دارتانیان به گمان اینکه او مرده به وی نزدیک شد که جواز عبور را از جیب او بیرون بیاورد، ولی مجروح که هنوز جان داشت و شمشیرش را رها نکرده بود به سهم خیش ضربتی بر سینه دارتانیان وارد آورد و گفت: این هم برای اینکه انتقام خود را بکشم. دارتانیان خشمگین بانگ برآورد: خوب شد، به خاطرم آمد که من به نام خود ضربتی بر شما نزده ام، ولذا این ضربت را برای خود می زنم. و شمشیر را طوری وارد شکم مرد بدبخت نمود که از پشت او خارج گردید و در زمین فرو رفت و اصیل‌زاده مغلوب چشم‌ها را فرو بست و دیگر تکان نخورد. دارتانیان که دیده بود مسافر جواز عبور را در کدام جیب نهاده، از جیبش بیرون آورد و گشود و دانست که جواز را به نام آقای کونت دو وارد صادر کرده اند. آن وقت نظری به قیافه مرد مغلوب انداخت و دید جوانی است 25 ساله و شاید جوانتر و خوش سیما، و با اینکه رسم دوئل اقتضا می‌نمود که دارتانیان اقدامی برای کمک به او کند و جوان را به طبیب و جراح برساند که شاید زنده بماند، در آن موقع مجبور بود که مرد مجروح را به حال خود بگذارد و برود. جوان گاسکون از قرابت سرنوشت بشر متأثر شد و آه کشید، زیرا دریافت که سرنوشت است که دو نفر را که اصلاً با هم خصومت ندارند و یکدیگر را نمی‌شناسند به جان هم می‌اندازد و آنها را وامی دارد که برای منافع کسانی دیگر که شاید هیچ اطلاع ندارند که افرادی به نام دارتانیان یا وارد دارای موجودیت هستند شمشیر بکشند و همدیگر را به قتل برسانند. اما فریادهای لوبن رشته فکر دارتانیان را گسیخت، زیرا نوکر آن اصیل‌زاده با اینکه می‌دانست در معرض خطر است فریاد می‌زد و استنداد می‌کرد. دارتانیان به طرف پلانشه رفت و او گفت: آقا، به طوری که ملاحظه می‌فرمایید من گردن این مرد را می‌فشارم و تا موقعی که فشار ادامه دارد او نمی‌تواند داد بزند، ولی به محض اینکه دست را برمی‌دارم او شروع به فریاد می‌کند و چون اهل ولایت نورماندی می باشد و سکنه این ولایت لجوج هستند، یقین دارم که تا رمق در بدن دارد فریاد خواهد زد. دارتانیان گفت: من اکنون او را ساکت می کنم. و دست مالش را از جیب بیرون آورد و دهان نوکر را بست و صدای لوبن خاموش شد. پلانشه گفت: آقا، بستن دهان این مرد کافی نیست و بهتر این که او را به درخت هم ببندیم، زیرا با همین دهان بسته به راه خواهد افتاد و برای ما اسباب زحمت خواهد شد. دارتانیان توصیه پلانچه را پذیرفت و نوکر را به درختی واقع در بیشه بست و از بیمان که مبادا وارد هنگام شب لگد کوب سم سطور شود، او را از وسط جاده به درون بیشه برد و نزدیک نوکرش نهاد. چون شب نزدیک می شد، دارتونیان فهمید به احتمال قوی تا فردا صبح کسی آن ارباب و نوکر را کشف نخواهد نمود. پس از فراغت از این کارها، دارتونیان و نوکرش به طرف ویلای حکمران رفتند و دارتونیان خود را به عنوان کانت دووارد به خادم حکمران معرفی نمود و گفت به او بگویید که برای یک کار فوری باید مرا بپذیرد. حکمران هم فوراً دارتونیان را پذیرفت و گفت آقا چه فرمایشی دارید؟ دارتونیان گفت من مسافری هستم که باید بدون درنگ از فرانسه خارج شوم. و در اسکله به من گفتند که لازم است جواز عبور خود را به امضای شما برسانم و خواهش میکنم جواز مرا امضا کنید، زیرا فرصت توقف ندارم. حکمران جواز دارتونیان را گرفت و چون در آن جواز از کانت دووارد با احترام یاد شده بود، حکمران گفت آقای کانت، از اینکه بدین وسیله موفق به زیارت و آشنایی با شما شدم خیلی مسرورم و ای کاش که شما فرصت می داشتید و صحبت خود خوشوقت و مفتخر می فرمودید. دارتونیان سر فرود آورد و گفت من هم متقابلن از اینکه خدمت شما رسیدم سرافرازم، ولی مأموریت من فوری می باشد و نمی توانم درنگ کنم. حکمران گفت آیا شما از نزدیکان آقای کاردینال هستید؟ دارتونیان گفت بلی آقا، من از محارم کاردینال به شمار می آیم و ایشان نسبت به من مرحمتی مخصوص دارند. حکمران گفت آیا ممکن است بپرسم که جناب قدوسی معاب قدغن خروج از فرانسه و مسافرت به انگلستان را برای که صادر فرموده اند؟ دارتونیان گفت این قدغن علیه شخصی موسوم به دارتونیان صادر شده که به اتفاق 3 نفر از دوستان خود از پاریس حرکت کرده و قصد دارد به لندن برود. حکمران پرسید آیا شما دارتونیان را دیدید و او را می شناسید؟ دارتونیان گفت بلی آقا. حکمران گفت آیا ممکن است نشانی های او را به من بدهید؟ دارتونیان گفت البته. و آنگاه با دقت نشانی های وارد را به حکمران داد و افزود که این مرد به اتفاق نوکر خود موسوم به لوبن مسافرت می نماید. حکمران گفت من دستور اکید می دهم به محض اینکه این مرد در این حدود پیدا شد وی را دستگیر نمایند و تحت الحفظ به پاریس برگردانند. دارتونیان گفت آقای حکمران، اگر این کار را بکنید جناب قدوسی معاب خیلی از شما راضی خواهند شد. حکمران گفت خواهش می کنم که از طرف من به ایشان بگویید که من خود را یکی از خدمتگزاران صمیمی صدر اعظم می دانم. دارتونیان گفت مطمئن باشید که فراموش نخواهم کرد و نظریه خود را هم بر آن خواهم افزود، زیرا مأمورین عالی مقامی چون شما باعث مباهات دولت فرانسه هستید و در هر نقطه که انجام وظیفه کنید آبروی دولت را افزون خواهید کرد. حکمران با مسرت جواز را امضا کرد و به دست دارتونیان داد و وی دیگر معطل نشد و از او خداحافظی نمود و به اتفاق نوکرش راه بندر را پیش گرفتند، اما از راهی غیر از راه بیشه به طرف بندر رفتند. ناخدای کشتی منتظر وارد بود و همین که دارتونیان را دید گفت آیا شما مسافر هستید؟ دارتونیان جواز خود را نشان داد و ناخدا کاغذ را گرفت و نظری به امضای کاردینال و امضای حکمران انداخت و گفت جواز شما درست است، ولی ما منتظر یک مسافر دیگر نیز هستیم، وگرنه فوراً به راه می افتادیم. دارتونیان گفت منتظر او نباشید، زیرا مسافرت او 2 روز به تأخیر افتاد. و چون ناخدا مردد بود، دارتونیان گفت برای اینکه شما ضرر نکنید من کرایه او را هم خواهم پرداخت. ناخدا گفت در این صورت دیگر معطلی مورد ندارد، سوار قایق شوید که به کشتی برویم. دارتونیان و نوکر او و ناخدا سوار قایق شدند و 5 دقیقه دیگر قدم به درون کشتی نهادند و سفینه شرا برافراشت و از بندر خارج شد و فقط در آن موقع دارتونیان که از فرط خستگی نمی توانست خود را نگاه دارد روی دوشکی که در صحنه کشتی برای او گسترده بودند دراز کشید. 1 ساعت دیگر نوری شدید از طرف بندر به چشم رسید و دارتونیان حیرت کرد که آن روشنایی از چیست. ولی وقتی قرش توپ را استماع نمود دریافت که بندر را بستند و دیگر اجازه نمی‌دهند هیچ کشتی از آنجا خارج شود و بعید نیست که این ممنوعیت ناشی از این باشد که وارد و نوکر او را کشف کردند. در این موقع جوان گاسکون زخم خود را به یاد آورد، اما زخم مزبور شدت نداشت و تیغ شمشیر روی یکی از دنده ها لغزیده آسیبی به استخوان نرسانیده بود. بعد هم پیراهن دارتونیان به زخم چسبیده و مانع از خونریزی شد و بدین ترتیب زخم به خودی خود به هم آمد. دارتونیان که از این حیث هم خاطر جمع شد به خوابی سنگین فرو رفت و تا صبح دیده نگشود. وقتی بامداد دمید دارتونیان دید با ساحل انگلستان بیش از 3-4 فرسخ فاصله ندارد، ولی میبایست زودتر به آنجا رسیده باشند و ناخدا میگفت که شب گذشته باد قوت نداشته و نتوانستند زیاد راه بپیمایند. اما بعد از طلوع خورشید نسیمی پرقوت وزیدن گرفت و کشتی در ساعت 10 صبح در بندر دوور واقع در انگلستان لنگر انداخت و دارتونیان و نوکرش قدم به ساحل نهادند و جوان گاسکون با شعف بانگ زد: بالاخره رسیدیم. محاذا وصول به ساحل انگلستان برای انجام مأموریت کفایت نمی کرد و دارتونیان می بایست خود را به لندن برساند که بتواند بوکینگام را ببیند. کشور انگلستان دارای چاپارخانه‌ای منظم است و دارتونیان و نوکر او هر کدام یک اسب چاپاری کرایه کردند و یک شاگرد چاپار هم به عنوان راهنما جلوی آنها افتاد و 4 ساعت بعد پس از اینکه در 3 نقطه اسبها را عوض کردند به لندن رسیدند. دارتونیان هرگز به لندن نیامده بود و یک کلمه انگلیسی نمی‌دانست، ولی نام بوکینگام را روی یک قطعه کاغذ نوشت و به این و آن نشان داد تا بالاخره در کاخ بوکینگام دانست که او به اتفاق پادشاه انگلستان برای شکار به جنگل ویندسور رفته است. شخصی که این اطلاع را به دارتونیان داد نوکر محرم بوکینگام محسوب می‌شد که در تمام مسافرت‌های خارجی نخست وزیر انگلستان با او همراه بود و زبان فرانسه را هم می دانست. دارتونیان دریافت که در سفر اخیر بوکینگام به فرانسه آن نوکر موسوم به پاتریس نیز با نخست وزیر همراه بوده و تا اندازه‌ای به علت آن مسافرت پی برده و به او گفت: من برای یک امر بسیار مهم که جنبه حیاتی دارد باید فوراً نخست وزیر را ملاقات کنم. پاتریس وقتی فهمید که دارتونیان راست می گوید امر کرد که 2 اسب زین کنند تا یکی را دارتونیان و دیگری را خود او سوار شود و جوان فرانسوی را نزد نخست وزیر راهنمایی نماید. و اما پلانشه طوری خسته بود که دیگر تاب راه پیمایی نداشت و پاتریس اتاقی در دسترس وی نهاد که استراحت نماید تا دارتونیان برگردد. دارتونیان و نوکر محرم نخست وزیر انگلستان به راه افتادند تا اینکه به کاخ موسوم به ویندسور که هم اکنون هست رسیدند. در این کاخ که در وسط جنگل ویندسور واقع شده سراغ بوکینگام را گرفتند و معلوم شد که نخست وزیر در التزام پادشاه انگلستان کنار برکه هایی که در 2 فرسخی کاخ قرار گرفته با قوش مشغول شکار است. یک مرتبه دیگر دارتونیان و پاتریس به حرکت در آمدند تا اینکه به شکارگاه رسیدند و نوکر مقرب صدای ارباب خود را شنید و گفت: این صدای نخست وزیر است و قوش را احضار می نماید و اینک بگویید که اسم شما چه می باشد و به نخست وزیر بگویم که برای ملاقات او آمده است. دارتونیان گفت: به عالی جناب بگویید جوانی که در سفر اخیر نخست وزیر در پاریس شبی در پل نو می خواست با اون نزا کند آمده و باید فوراً او را ببیند. نوکر گفت: این معرفی شما عجیب است. دارتونیان گفت: مطمئن باشید که بهتر از هر معرفی دیگر در نخست وزیر مؤثر واقع خواهد شد. دارتونیان درست می گفت و به محض اینکه نخست وزیر این کلام را شنید دانست که در فرانسه یک واقعه با اهمیت اتفاق افتاده که آن جوان برای دیدار او آمده و رکاب به اسب کشید و خود را به دارتونیان رسانید. پاتریس برای رعایت ادب دور شد که ارباب او بتواند آزادانه با دارتونیان صحبت کند. بوکینگام که جز به ملکه فرانسه به چیزی فکر نمی کرد با صدایی که نشان می دهد چقدر وی علاقه من به ملکه است گفت: امیدوارم که برای ملکه فرانسه اتفاقی سو روی نداده باشد. دارتونیان گفت: عالی جناب، من می توانم به شما اطمینان بدهم که اولیا حضرت ملکه فرانسه کاملا سالم هستند. اما یک واقعه غیر مترقبه برای معظم الله اتفاق افتاده که فقط عالی جناب می توانید ایشان را نجات بدهید. رنگ بوکینگام از شدت شعف تغییر کرد و با اینکه نمی خواست احساسات خود را بروز بدهد بی اختیار گفت: خدایا، آیا من آنقدر سعادتمند هستم که بتوانم وسیله نجات ملکه فرانسه را فراهم نمایم؟ دارتونیان گفت: عالی جناب، اول این نامه را بخوانید تا اینکه چگونگی واقعه را به عرض برسانم.